باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتو تا کجا خوندیم جان؟ در بیان نبوت. آها خب میفرماد در بیان نبوت مقامی به منزل احسان تمسک جسته ایم. برای اینکه نبوت مقامی رو بگیم چیه، میگیم منزل احسان چیه؟ میگه منزل احسان مقام مشاهده نیست، این همون نبوت مقامی که میگیم، این همون منزل احسانه که مقام مشاهده است. که آن کسی به منزل احسان نازل شده است، به مقام مشاهده و کشف و عیان نائل می شود. کسی که به منزل احسان میرسه، پرده ها میره کنار، حقایق رو شهود میکنه. آری منزل احسان مقام مشاهده و کشف و عیان است و آن را مراتب است. خب اونم خودش مراتبی داره، خود اون احسان، منزل احسان، اون خود مشاهده، کشف، عیان، اینها باز با هم چیان متفاوتی که باز سر جای خودش بحث میشه در مورد مکاشفات، که مثلا مکاشفات چه تفاوتهایی با هم دارن. ما مکاشفات سوری داریم، مکاشفات معنوی داریم. بعد خود مکاشفات سوری یه موقع در خیال منفصل واقع میشه، یه موقع در خیال متصل واقع میشه. اینها قدر و ارزش اون کشف رو مشخص میکنه. آغاز آن این که، آغاز چی؟ یعنی احسان رو میگه که ان الله كتب الاحسان على كل شيء، یعنی خداوند نوشته است احسان را بر هر چیزی. واجب کتبه یعنی چی؟ وجوب. کتبه چرا به معنی وجوب گرفته میشه؟ مثلا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد. این نوشته شد یعنی قانون شد، قانون کتبی شد. ببینید نوشتن با حرف خیلی فرق داره. یه مثالی بخوام بزنم، مثلا یه موقع از یه شخصی به شما میگه که آقا این خونه مال تو، جدی هم میگه، میگه این خونه مال شماست. اما یه هفته دیگه میاد میگه چی؟ نه آقا من خونه نمیخوام بدم به شما. یا آقا شما خودت گفتی. میگه گفتم، الان دیگه میخوام نگم، گفتم پس بگیرم. اما اگر بنویسه این خانه متعلق به شماست، دیگه به این سادگی نمیتونه پس بگیره. شما یه تیکه کاغذ ببری دادگاه، پوسیده مال 100 سال پیش، که آقا این مثلا 3 دنگ از این باغ مال فلانی است، قاضی رو اون یه تیکه کاغذ حکم میده، اون ملک و اون باغ رو میده به طرف. پس نوشتن خیلی، وقتی چیزی نوشته میشه، مکتوب میشه، خیلی مهمه. لذا باید مواظب باشیم تو زندگی چی مینویسیم، چی مینویسیم. الان هم مخصوصا نوشتنی زیاد شده دیگه، اسمس ها اینا نوشتنیه. خب پس کتبه اینجا گفتیم به معنی وجوب، ان الله، یعنی خداوند واجب کرده است احسان را بر هر چیزی. حالا این حدیثش میاد، حدیث داره، این حدیثه دنباله داره، که بر هر چیزی نیکویی کنی، بر هر چیزی، با هر چیزی نیکویی کنی. آقا با هر چیزی نیکویی کنیم، حالا چون تو حدیث میاد اجازه بدید اونجا بحث کنیم روش، که نیکویی با همه چیز یعنی چی. و پس از آن این که، بالاتر از اون اینی که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، احسان این است که عبادت کنی خدا را کانه میبینی او را، کانه او را میبینی. بعضی وقتا آقا طرف نماز میخونه، روایت میگه اگه این نماز برای همسایت بخونی قبول نمیکنه ازت. این چون خدا رو نمیبینه، و نمیبیند که خدا او را میبیند. ببین دو تا هست، خدا رو میبینه، یه موقع میبیند که خدا او را میبیند، نه اینکه خدا رو ببینه، ولی این علمو داره که خدا او را میبینه. به همینم هم توجه کن، نمیتونه کلم اللغ بزنه. یه احسان آن است که عبادت کنی کأنه تراهو، کأنه او را میبینی و در مقابلش سر به سجده میگذاری، میبینی و رکوع میکنی. که تعلیم و خطاب به اهل حجاب است، اینجا داره یاد میده به اهل حجاب کأنه گویا او را میبینی. اینا چون اهل حجابن نمیتونن بفهمن، میگه کأنه. و انجام آن به رفع کأنه، بالاترش اینه که اون کأنه رفع میشه، نمیگه کأنه او را میبینی. احسان آن است که عبادت کنی خدا را در حالی که او را میبینی، احسان میشه این حقیقت احسان. یعنی لم اعبد ربا لم اره، این عبارت آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه، نمی پرستم خدایی را که نبینم، خدایی را که نبینم نمی پرستم. آقا خدا رو چجوری میبینی؟ چه شکلیه؟ که حضرت شروع کرد توضیح دادن که چشم ها او را در نمییابن، بلکه قلب ها او را میابن به حقیقت الایمان. زیرا که والله فی قبلت المصلی، خداوند در قبله نمازگزار است، یعنی روبروی نمازگزاره. این به چه معناست؟ الله فی قبلت المصلی، خدا را در پیش روی نمازگزار است. آقا خدا میگه همه جا نیست، بله خدا همه جا هست، اما شما در سر نماز وقتی میخوای نماز بخونی خدا رو در نظر بگیری زیر پاهاته. زیر پاهات نیست خداوند؟ چرا؟ خدا رو در نظر بگیری تو بدنته، خدا رو تو آسمان ها زیر زمینه این وره. میگه خدا رو در پیش روی خودت در نظر بگیر، چون خدا در پیش روی نمازگزار است. تو خدایی را که میپرستی در نظر میگیری، نه اینکه اونی که در نظر بگیری خداست. پرستش کن و اینو توجه کن که خدا روبروی توست، خدا روبروی تو هست، محدود نیست به روبروی تو. میخوایم بگیم که فکر نکنید اشتباه میشه اگه در نظر بگیریم خدا رو به روی ماست. خدا رو رو در روی خودت در نظر بگیر که در مقابل او رکوع میکنی، در مقابل او به سجود میروی. استاد مطهری میگه من با حاسد هاشم حداد ملاقاتی داشتم، ایشون صحبت هایی که شد ایشون گفت شما نماز میخونی به چی توجه میکنی؟ گفتم به معانی کلمات و آیات. و ایشون برگشت گفت پس تو کی نماز میخونی؟ گفتم ای یعنی چی آقا؟ گفت به کلمات توجه میکنی، باید به خداوند سبحان توجه کنی. حالا بعضی که به قرائت ولوای زور میزنه ولالظالین درست کنه، از چی میگه کجایی تو؟ به خداوند سبحان باید توجه کنی که در پیش روی او خم میشی، در پیش روی او به سجده میفتی. حالا کلمات درست بود یا نبود، سعی کن درست بگی. حضور در نماز اینه که با خداوند دارم حرف میزنم، خدایی که پیش روی من است. پس والله فی قبلت المصلی، بعد چجوری خدا؟ یه بار اینو قبلا تو ذکر عرض کردیم، موقع ذکر به چی توجه کنیم؟ به همون خدایی که هست که من نمیدونم چیه، ولی همونی که الان هست با همه عظمتی که داره، به این باید توجه کنی. خوشا آنان که دائم در نمازن، دائم در حال حضورن. بعضی تو نمازم که هستن نماز نمیخونن، بعضی تو نمازم که نیستن در حال نمازن. فی صلاتهم دائمونن، دائم تو نمازن. خوشا آنان که دائم در نمازن. باب 460 فتوحات مکیه در معرفت منازله الاسلام و الایمان و الاحسان است و نیز باب 558 آن در حضرت احسان است و نیز جلد 2 منتهی المدارک که شرح فرقانی بر طائیه ابن فارز است در بیان احسان است. این عربی منتهی المدارک. خود فرقانی به فارسی کتابو در آورده، مشارق و دراری. ابن فارز مصری یکی از عرفای خیلی بزرگ بودن، یه تائیه‌ای داره، تائیه یعنی قصیده‌ای که به تا ختم میشه که نظم و سلوک اسمش، یا اسرار انبیا اینا. بعد قونوی اینو شرح میکرده، شاگردانش تقریر میکردن، مینوشتن پا درسش. فرقانی، سعید الدین فرقانی خیلی قشنگ مطالب رو نوشت، پاک نویس کرد، کتاب شده، کتاب خیلی قطور که نشان قونوی داد. خیلی هم قونوی خوشش آمد و تایید کرد کتابشو. خب و نیز فصل اول فاتحه مصباح الانس در احسان و مراتب آن به تفصیل و تحقیق بحث کرده است، طرف یک، طبع رحلی، صفحه 56. و همچنین اول فک ختم الفصل لقمانی از فکوک در احسان بحث شده است، که فکوک هم مال قونویه دیگه، حالا قبلا عرض کردیم. و نیز فصل 23 فصوص الحکم شیخ اکبر. این فصل دارید شما تو چاپ ها، این باید فصل باشه تو خطی ها، فصله، درسته؟ فصل و حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه است. و ما به نقل چند سطری از شارح آن علامه قیصری اکتفا می کنیم. چی می فرماد؟ الاحسان لغتن فعل ما ینبغی ان یفعل من الخیر بالمال والقال والفعل والحال. احسان در لغت، یواش میگم که اگه میخواید بنویسید، اگر احسان در لغت انجام دادن آنچه شایسته است از خیرات، به مال و سخن گفتن و فعل یا کار و حال است. احسان در لغت چیه؟ انجام دادن آنچه که از خیرات شایسته است که انجام پذیرد، چه با مال، چه با گفتار، گفتار خیر و خوب. چون بعضی وقت انسان با کلامش به دیگران احسان میکنه و گاهی وقت هم چی میکنه؟ اساءه میکنه، بی‌ادبی میکنه، بد میکنه در حق دیگران، وقتی غیبت میکنه، وقتی تهمت میزنه، و فعل و کاری که انجام میده. یه موقع مال نیست، قالم نیست، فعله. بار یه کسی رو به مقصد میرسونی، میری دنبال کار یه کسی. ول حال، و حال که اینجا اون احسانیه که دیگه در مقام شهوده، کما قال علیه السلام ان الله کتب الاحسان علی کل شیء، خداوند واجب کرده است احسان را بر هر چیزی. خب فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، پس وقتی ذبح میکنید به نیکی ذبح کنید، سر ببرید. یه گوسفندی رو سر میبری به زیباترین روش سر ببر، یعنی کمترین درد رو بکشه حیوان. آقا کشتن که دیگه یه کار زیبایی داره، میگه بله، پارادوکس دیگه اینجا، پارادوکس اون. ولی میگه حتی اون جایی که سر میبری هم حیوان رو نذار درد بکشه، بلکه بالاتر. و اذا قتلتم فاحسنوا القتل، وقتی هم که میکشید به زیبایی بکشید. کسی رو میکشی، آقا کسی رو میکشیم به زیبایی بکشیم یعنی چی؟ در جنگ خندق، اونجایی که عمرو بن عبدود آن خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی، حضرت بلند شد از رو سینش، یه دور زد، دوباره نشست رو سینش، سرشو برید. که گفتن آقا چرا این کارو کردی؟ فرمود نمیخواستم به خاطر خشمم سر ببرم، خاطر نفس خودم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. گفت من برای خدا میکشم نه برای نفس خودم. زیبایی در هر کاری، این کشتن رو که فرموده چون این مغایر زیباییه، اینو فرموده برای اینکه حساب کار امور دیگر انجام بدی. حتی اون جایی که طرف مستحق کشتنه به زیبایی بکش. اگر سر میبری حیوانی رو به زیبایی سر ببر، با نیکی، یعنی از روی خشم و بدی نباشه، اون دیو بر تو مسلط نباشه. حالا تو کارهای دیگه چی؟ هر کاری که میکنی به زیبایی باشه. آقا مشتری رو رامیندازی با زیبایی، یه کاری برای کسی انجام میدی، اون کار رو در کارت احسان داشته باشی، به نیکویی عمل کنی. مثال آقا جان میفرمود که این خارجی ها کتاب چاپ میکنن، چون آقا جان خب کتاب های بعضی از مقالات اونا به دستش میرسید، میفرمود مجله هاشون یک میل این ور اون ور نیست، گفت قشنگ میتونی بذاری کنار هم جلد کنی. گفت ایران کتاب چاپ میکنه، هر چهار انگوش از هر طرف با هم تفاوت داره. نیکویی عمل کردن تو هر کاری یه چیزیه دیگه، کارتو به نیکویی انجام بده. میگه پیامبر خدا قبر میکند، خواستن طرفو دفن کنن، پیامبر رفته بود توی قبر، هی اون سوراخ سنبه ها رو درست میکرد، گفتن یا رسول الله الان مرده رو میزنیم خاک میریزیم توش میره، برای چی این کار رو میکنن؟ گفتن چی حالا تو قبر رو درست میکنید؟ فرمود هر کاری رو باید به نیکویی و درستی انجام بدید، و الا میشه این مملکتی که میبینید که ماشینش مثلا تابوت مرگه، و چون به نیکویی انجام ندادن هر کاری رو، هر کاری رو چون درست انجام ندادن، هر چیزی رو که باید سر جای خودش نذاشتن، میشه این وضعی که اسمش اسلامه، رسمش شرک و نفاقه. پس ما تو عملمون اگه میخواییم احسان کنیم، نیکویی بر هر چیزی نوشته شده. نیکویی، آقا صحبت میکنی از زشتی دیگران نگو، از نیکوییشون بگو، از خوبیشون بگو. یه بار عرض کردم حضرت مسیح از کناری اولاغ مرده رد میشدن، حواریون گفتن چه بوی بدی میده. حضرت مسیح فرمود چرا نگفتید چه دندانهای سفیدی داره؟ مرده بود، خب پوسیده بود، دندونا افتاده بود بیرون. چه دندونهای سفیدی، خوبیشو بگو، چرا زشتیشو میگی؟ میگه سینت باید قبرستان عیوب دیگران باشه. قبرستان مرده ها رو چال میکنن توش، عیب ها رو میپوشونن، تو هم سینت قبرستان عیوب باشه، چال بشه بیرون نریزی، مثل مرده ای که از قبر میفته بیرون، چقدر بده. تو هم عیوب دیگران رو فاش نکن، خوبیاشونو بگو، از خوبی دیگران بگو. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خوبی رو بر هر چیزی نوشته. بعضی دیدی آقا چقدر غر میزنن، از زندگی غر میزنه، از حقوقش غر میزنه، از شهرش غر میزنه، از مردم غر میزنه، بعد خودش از همه بدتره. اونایی که غر میزنن این چه وضعیه، مردم چرا اینجورین، حالا به دولت که نه، همه دولت رو همه غر میزنن. منظورم بعضی هستن به آسمان چرا اینجوریه، زمین چرا گرده، ستاره چرا میدرخشه. آقا خوبی رو بگو. احسان، کتب الاحسان علی کل شی. و تو عمل کردت یه سگ مریضی گوشه ای افتاده، اگه یه سگ مریضی یه لگدم من بهش بزنم، با احسان کنی با او، دلت برا هر چیزی بسوزه. و فی ظاهر شر، و در ظاهر شر این است، ان تعبد الله کانک تراه، این که پرستش کنی خدا را کانه او را میبینی، کما فی الحدیث المشهور، چنان که در حدیث مشهور وارد شده. و فی باطنه و الحقیقه، اما در باطن و حقیقت، چون گفت ظاهر شرعه، حالا در باطن و حقیقت شرع چیه؟ شهود الحق فی جمیع المراتب الوجودیه، مشاهده حق در جمیع مراتب وجودیست، در جمیع مراتب وجودی حق رو ببینی. آقا اینکه احسان بر هر چیزی، این مقدمه این مقامه. تو اگر دل برای همه چی نسوزونی، بعد نمیتونی حق رو در هر چیزی ببینی. چون از یه چیزا بدت میاد، متنفری اصلا. ولی اهل شهود که حق میبینه، او رو چجوری میبینه؟ اگه حضرت زینب نفرمود و ما رأیتو الا جمیلا، اون همه تو کربلا مصیبت من جز زیبایی ندیدم. از قوله علیه السلام کأنک تراه، چرا که این که فرمود گویا او را میبیند، تعلیمون و خطابون لأهل الحجاب، برای یاد دادن به اهل حجابه. کأن او را میبیند، فلل احسان مراتب سلاس، برای احسان مراتب سگان است. اولها اللغوی، که اول مرتبش لغویه، و هو ان تحسن علی کل شیء، اول لغوی است و آن این است که احسان کنی بر هر چیزی، حتی علی من اساء الیک، حتی بر کسی که بر تو بدی کرده است، بهش نیکی کنی. آقا چجوری نیکی کنم؟ کسی که به من بدی کرده چجوری نیکی کنم؟ اولش اینه که تو بهش بدی نکنی، چون جزاء و سیعتن سیعتن مثلها، جزای سیعه یعنی بدی، بدی مثل آن است. پس جزای بدی بده، خود قرآن میگه. درست شرع اجازه داده، ولی جزای بدی بدیه. پس تو جزا نده بدی رو به بدی. پس جزا رو، جزای بدی رو چیکار کنم؟ لااقلش اینه که بدی نکن. لااقلش اینه. اگه کسی ازت بدگویی کرد، تو از او بدگویی نکن. یه شعری داره اگه یادم بیاد، میگه هر کس بد ما به خلق گوید، ما چهره ز غم نمی خراشیم. ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. کسی از ما بدی بگه، ما ازش خوب تعریف میکنیم تو هر دومون دروغ گفته باشیم. هر کس بد ما به خلق گوید، ما چهره ز غم نمی خراشیم. ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. و تعذره او و عذر می تراشد برای او، برای کسی که بدی کرده بهش. میگه نه، بنده خدا ناراحتی کرد با من، مثلا زنش اذیتش کرده بود، ناراحت بود دیگه، بنده خدا اشکال نداره، شاید مثلا پول جیبش نبود، توجیب عذر به تراشی برای کسی که بدی میکنه به توها، عذر به تراشی براش. روایت داریم میگه برای برادر مؤمن 40 عذر به تراش، شاید اینجوری بود، شاید اینجوری بود، شاید اینجوری بوده. اینا مال مقامات چیه؟ احسانه. او تو عذر به تراشی براش. و اینم خیلی مقامیه، کسی بدی کنه بهت، تو بهش بدی نکنی و براش عذر بیاری. این راحت نیست، چون عزیز من، آدم اینو تو ذهنتون باشه همیشه، خوبه. میگه خوبی را خوبی کردن خرخاری است. اونایی که روستا الاغ داشتن اینا میدونن، الاغا بدن همدیگه رو میخارونن، میمالن به همدیگه، بدن همدیگه رو میخارونن. خوبی رو اگه خوبی کنه، خرم همین کارو میکنه. ایوونی این اون رو میخارونه، اونم اینو میخارونه، خب دو تا داره محبت میکنن به هم. بدی را بدی کردن سگساری است. اگه کسی بدی کنه، تو هم بدی کنه، خب سگم همین کارو میکنه، او پارس میکنه، تو هم پارس میکنه. حالا او صداش جوری از ما یه جور دیگه است. اما بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. کسی بدی کنه، تو بهش خوبی کن، این هنره. فعلا من بگم سلام علیکم، شما باید بگید علیکم السلام. هنر نیست، خرم این کارو میکنه. خب و تنظر علی الموجودات به نظر رحمه و شفقه، نظر کنی به موجودات به نظر رحمت و شفقت، دلسوزی برای همه موجودات دلسوز باشی. حضرت عیسی مسیح روایت داره، میرفت لب آب، برای ماهیا نون خورد میکرد با دست خودش، میریخ برای ماهیا نون بخورن. به نظر شفقت و دلسوزی به همه موجودات نگاه کنی. و ثانی ها، خب حالا این و چقدر آقا این برکت داره، انسان به دیگران دلسوزی کنه، چه انسان ها چه حیوانات، برای هر چیزی. و ثانی ها العباده به حضور تام، دوم مرتبهش عبادت به حضور تام که ان العابد یشاهد ربه، که گویا عابد مشاهده می کند پروردگار خیش را. و ثالثها شهود الرب مع کل شیء. حالا اون عبادت کنی به حضور تام، مرحله دوم، سومیش دیگه چی میشه؟ مشاهده کنی پروردگار را با هر چیز و فی کل شیء و در هر چیز، کما قال تعالی، همان گونه که خدای تعالی میفرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، آن که تسلیم کند وجهه خود را به سوی خدا و هو محسن، در حالی که او محسن است. محسن یعنی چی؟ این اهل شهوده. این چنین کس فقط استمسک بالعروه الوثقا، به عروه الوثقا چنگ زده. فکر نکنی هر کسی چنگ زده به عروه الوثقا. کسی رو پیدا کنی که چنگ زده به عروه الوثقا چی میشه؟ میدونید؟ اگه کسی رو پیدا کنی که چنگ زده به عروه الوثقا، خودش شده عروه الوثقا. آقا کسی از یه تناب آویزونه، شما هم از پاو بگیری آویزون بشی، میگه آویزون نمیشی از تناب. اون کسی که چنگ زده به عروه الوثقا خودش میشه عروه الوثقا، چون هر کی به او آویزون بشه آویزون پرت نمیشه، به دستگیره محکم چنگ زده. یعنی فکر نکنی هر کسی به عروه الوثقا میتونه چنگ بزنه. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقا، این چنین کس چنگ زده به عروه الوثقا. بعد این انسان خودش عروه الوثقا میشه، چه کسی به او چنگ بزنه به عروه الوثقا چنگ زده. ای مشاهد لله تعالی عند تسلیم ذاته و قلبه الی، یعنی محسن یعنی چی میگه؟ یعنی مشاهد خدای تعالی است هنگام تسلیم ذات و قلبش به سوی او. خدا رو مشاهده میکنه و قلبش رو تسلیم او میکنه. تفویض الامر الی، تفویض الامر الی، حدیث امیرالمومنین میگه، نخوندیم؟ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اول علم شناخت خداوند جبار است، معرفت الله. خب معرفت الله کسب کردیم، بعدش چی میشه؟ آخرش تفویض الامر الی، واگذار کنی همه رو به او، هم میشه تسلیم او شدن، در حالی که شاهد پروردگارشه. ولی به کی میخواد تسلیم کنه قلبشو؟ ها؟ به کی میخواد تسلیم کنه؟ به یه نفر گفتن آقا توکل کن به خدا، گفت از من باید به خدا ایمان داشته باشم اول که باید توکل کنم بهش. ها؟ وقتی ایمان نداره به خدا چی توکل کن به خدا؟ کدوم خدا توکل کنم؟ تفویض به کی میخوای واگذار کنی امور رو اگه خدا رو نشناسی؟ اول العلم معرفت الجبار، وقتی میبینی تمام عالم در تحت جبر جباره، بعد تفویض میکنی ناخودآگاه امور رو به او. بعد این چون این کس میشه چی؟ عروه الوثقا خودش میشه، میشه ریسمان محکم خدا، که به او چنگ بزنی به ریسمان الهی چنگ زدی. فرمود آن که گفته ایم الا ان النفس الانسانیه لیس لها مقام معلوم، ان النفس الانسانیه لیس لها مقام معلوم، بر اینکه نفس انسانی را مقام معلوم نیست، اشاره به مقام فوق تجرد نفس ناطقه انسانی است. فوق تجرد یعنی چی؟ قبلا بحث کردیم مجردات مقام دارن، مقام معلوم دارن. فوق تجرد یعنی اینکه مقام معلوم نداره، حد یقف نداره، اندازه نداره، مجردی است که اندازه ندارد. و تنها آفریده‌ای که او را مقام فوق تجرد است جناب انسان است، که او را در ارتقا به معارج و مدارج معارف و حقایق کلمات وجودی حد یقف نیست. حد یقف یعنی بیسته بگه من دیگه سیر شدم، دیگه بیشتر از این نمیتونم، جا ندارم، بگه چنین چیزی نیست. قرآن کریم که معدوبه غیر متناهی خدای سبحانه است، معدوبه یعنی سفره، سفره گسترده غیر متناهی خدای سبحانه است. قرآن یه سفره پهن شده غیر متناهیه، هر غذایی بخوای توش هست. برای این چنین آفریده گسترده شده است، برای موجودی که انسانی که حد یقف نداره. ولی دیگران بعضی فقط از قرآن همون صورت ظاهرش و صوت عبدالباسط و عبدالقابض و اینا رو بخونن و تازه اونا که میخونن یا همون ترجمه زیرنویسش رو اکتفا، چون قرآن رو نمیده به هر کسی. جمال حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. مثل یه عروسیه که پیش همه چهره نشون نمیده، باید با تو خلوت کنه، تو خلوت باشی نقابشو بزنی کنار برا تو. در بند پنجم دفتر دل دیوان صفحه 90 آمده است: گرت حفظ ادب باشد مع الله، شوی از سر سر خیش آگاه. از سر سر، چون مقام سر داریم، مقام سر و سر اینا با هم متفاوته. ادب مع الله داشته باشی. ادب مع الله یعنی چی؟ یعنی همه جا خدا رو در نظر بگیری و بعد در محضر خدا ادب رو رعایت کنی. بران می باش تا با او زنی دم، با او، با خدا نفس بزنی، هر نفسی که میزنی در محضر خدا باشه. چه میگویی سخن از بیش و از کم؟ این چرا کم شد و چرا زی؟ چرت و پرتا چیه میگید دستن؟ صدمن یه غاز، صدمنش یه غاز که میدونی کمتر از پوله، یعنی ریال الان واحد پول ما چیه؟ ریاله. کمتر از او میشد چی؟ شاهی. 20 شاهی میشد یه ریال. بعد کمتر از او پول میشد، یه پول سیاه میگفتن نمیارزه شنیده، یه پول سیاه. کمتر از او میشد چی؟ غاز. حالا صدمنش یه غاز، حساب کن دیگه، حرفای صدمن یه غاز یعنی هیچ ارزشی. چنان که هیچ امری بی سبب نیست، حصول قرب را غیر ادب نیست. هیچ امری بدون سبب نیست تو این عالم. قرب خدا رو هم سبب چیه؟ ادب. ادب مع الله، ادب مع الله. خیلی یه بار محضر آقا جان بودیم، شخصی عزیزی همراهمون بود، نمیدونم با آقا جان چی میگفت، برگشت با آقا جان گفت آقا در محضر شما که نمیشه دروغ گفت. آقا جان دستش برد گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در محضر شما نمیشه دروغ گفت، در محضر خدا نباید دروغ گفت. ادب مع الله در محضر خداوند چگونه سخن میگویی؟ پیامبر اکرم راهی رو یاد داد، فرمود یکی از همسایگانت که مؤمنه و به او احترام میذاری، فکر کن کنار دیستاده همیشه، پیش او چی کار میکنی؟ حالا استادتو در نظر بگی، یکی از دوستان خیلی مؤمنتو در نظر بگیر، پیش او غیبت میکنی؟ تهمت میزنی؟ حرف بد میزنی؟ نگاه به نامحرم میکنی؟ فرمود این موجب زیادی یقین میشه. رسول خدا فرمود ادب آموز نبود غیر قرآن، که قرآن معدب است از لطف رحمان. ادب میخوای باید بری سراغ قرآن، که تمام داستانهایی که از انبیا اینا داره میگه داره ما رو ادب میکنه، داره به ادب یاد ما میده خداوند. بیازین معدوبه برگیر لقمه، نیابی خوشتر از این طعمه طعمه، از این سفره لقمه برگیر که بهتر از این طعمه هیچ جای عالم پیدا نمی کنی. آقا بنده کتاب خیلی خوندم، سخنرانی هم خیلی گوش کردم، بعضی حرفا خیلی قشنگه ولی آخرش میبینی دوزارم گیرت نیومد. خب الان اینا رو من دونستم، هخامنشیان چه کردند و کوروش کجا رفت و کیا رو کشت و خب آخرش چی؟ به چه درد من میخوره؟ چی بیاموزم از این؟ هیچی. قرآن سراسر پند و حکمت و علم و معرفت و طعام روح انسانی است قرآن، طعام تن بود از آب و از نان، بدنت آب و غذا میخواد، روحت هم غذا میخواد و اون قرآنه. عزیزان قرآن، آقا جان میفرمود لا عرفان الا قرآن، از هر چی از قرآنه. راغم در کتاب عظیم الشأن الحجج البالغه على تجرد نفس ناطقه، به عربی که در مورد اثبات تجرد نفسه، و نیز در کتاب شیرین و دلنشین گنجینه گوهر روان به فارسی، که بندی از آقا جان سوال کردم آقا جان این همون کتاب فارسیش؟ فرمود نه، الحجج البالغه یه کتاب دیگه است، حالا بعضی استدلالاش مشترک هست ولی این ترجمه اون نیست، از یه کتاب. در مراتب تجرد نفس ناطقه و فوق مقام تجرد آن به تفصیل بحث کرده است و برای هر یک ادله اقامه کرده است، که هم برای تجرد نفس هم برای فوق تجرد بودن. حدیث شریف حضرت وسیع امام امیر المومنین علی علیه السلام که فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به، که این حدیث هر ظرفی تنگ می شود به آنچه در او گذاشته می شود مگر ظرف علم که به آن گسترده می گردد. دلیل بر تجرد نفسه؟ بله، ولی آقا جان می فرماد که بالاتر، این دلیل بر فوق تجرد بودنه، این حدیث دلیل بر فوق تجرد بودن نفسه، که حالا انشالله تا جلسه آینده پیرامونش صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.